بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک رسول خدا سعادت رو وقتی شخصی از اون حضرت پرسید چیه، یه پاسخ بسیار مهمی دادن که من برای ادای حق نقل کننده این روایت و احترام به او چند دقیقه رو درباره او صحبت میکنم. به نظر میرسه که صحبت درباره این عالم کم نظیر برای نسل جوانی که در حال تحصیلن مؤثر باشه. روایت رو فیلسوف عظیم عارف کم نظیر و روایت شناس خبیر و مؤلفی که همه عمرش و هزینه علم و دین و تبلیغ علم و دین کرد، وجود مبارک ملا محسن فیض کاشانی. یکی از شهرهای ایران که در طول 4 ماه یا 5 ماه بسیار گرمه و در منطقه کویریه کاشانه، ولی از زمانی که این شهر بناگذاری شده بسیار شهر پرفایده و پربار و پرمنفعتی بوده و قبل از تولید این ابزارهای صنعتی و پدید اومدن کارخانه ها مردمی بسیار سخت کوش و مؤمن داشته و از ابتدای کارم شیعه شدن و مکتب اهل بیت رو قبول کردن. حدود 500 سال پیش فیض در یکی از محلات پایین کاشان به دنیا اومد که در همون محله پایینم بعد از دنیا رفتنش دفنش کردن، برادران یا خواهرانی که کاشان سر قبر فیض رفتن فکر کنم حس کردن که از این قبر تا هر جا کار میکنه در عالم بالا نور متصاعده، نور میره بالا. یه مقدار تحصیلاتش در شهر بود، بعد میره شیراز و بعد میاد اصفهان و جزء حلقه شاگردان فیلسوف کم نظیر شرق و غرب، صدر المتعلهین شیرازی قرار میگیره و بعدم به خاطر وزن علمیش، ادبیش، کرامتش، بزرگواریش، شخصیتش داماد مرحوم ملا صدرا میشه. البته ملا صدرا خود شیرازی بود، همسرش اهل همین منطقه ری بود، یعنی مال این منطقه بود. تحصیلات فیض خیلی اوج میگیره، عالی میشه و چون من از زمان طلبگیم با آثارش آشنا بودم، در بیش از 12 رشته علمی استاد به تمام معنا میشه و برمیگرده کاشان، شهر خودش. اونجا هم شروع میکنه به تربیت مردم و هم تو اون خونه های کاگلی 500 سال پیش که کل دستگاه خنک کننده در 4 ماه گرمای شدید باد بزن بوده، شروع میکنه به کتاب نوشتن. اینطور که خودش کتاباشو فهرست کرده، زمان خودش، تألیفاتش، نوشتهاش تو اون خونه کاگلی، تو اون گرما، تو اون سرمای کویر 300 جلد میشه. اونم مثل من و شما یه جوونی بود، به مدتی تحصیل کرد و بعد اومد تحصیلاتشو به قول حضرت مجتبی با بند نوشتن حفظش کرد، یعنی زحمت کشید علوم یاد گرفته رو به نوشته برگردون که بمونه و موندگارم شد. من از یه متخصصی پرسیدم که اتفاقا اهل کاشان هم بود، آدم دانشمندیه، بهش گفتم اگر کتابای فیضو به صورت چاپ این زمان بخوان چاپ کنن چند جلد میشه؟ گفت 500 جلد. و اینا رو در خلوت خونه نوشته بدون کمک. الان بعضی از دانشمندانی که مؤلفن 10 نفر 8 نفر رو استخدام میکنن، طرح میدن، اونا می نویسن، ولی ایشون تو خلوت خانه با داشتن زن و بچه، با خدمت به مردم، حل مشکل مردم، پاسخ به سوالات مردم نشسته این 500 جلد و به چاپ این زمان نوشته. از اون 500 تای این زمان یا 300 تای زمان خودش یه دونش کتاب وافیه که شاهکار علمیشه و نزدیک 30,000 صفحه هست. یه دونش شما حالا تو این یک ماهه بیشیم ببین حوصلت میکشه 100 صفحه مطلب به درد خور بنویسی. این علمای بزرگ شیعه برای حفظ حقایق الهی، برای حفظ دین الهی، برای استفاده مرد و زن از چشمهای فیض الهی چه زحمتی رو متحمل شدن برای ما قابل درک نیست. نمیدونیم که آدم تو سرمای سخت کبیر که کل گرمایش به خود زغال بود، در گرمای سخت کبیر که سرمایش یه بادبزن بوده، چقدر عاشق دین بودن، عاشق علم بودن، عاشق مردم بودن که جانانه اومدن عمر خود رو هزینه این امور مثبت کردن. ایشون بعد تحصیلاتشون که کار رو شروع کردن تا 84 سالگی کار میکردن، بعدم از دنیا رفتن. یه وصیت عجیبی هم کرده که من در کاشان به شهرداری، به فرمونداری می اومدن پا منبر، پیشنهاد دادم حالا مشکلی نداره به این وصیت عمل نشه، معلوم این وصیت واجب باشه، بیایید قبر این مرد کم نظیر رو بسازید، حرم بهش بدین، صحن بهش بدین، گنبد و بارگاه بهش بدین، ولی تا حالا که انجام نشده. ایشون وصیت کرده بود قبر منو توی قبرستون عادی قرار بدین و رو قبر منم هیچی نسازید. اینم خاکساری، تواضع، فروتنی که یه چنین انسان کم نظیری رو بیارن تو قبرستون عمومی بغل بقیه مرده ها، یه قبر براش بکنن و دفنش کنن. 500 سال هم هست که رو قبرش بنا به وصیتش چیزی ساخته نشد. بعضی از کتاباش بالای 2,000 صفحه هست. یک کتاب داره که این روایت رو در اون کتاب نقل میکنه، 4,000 صفحه هست. البته بیشتر کتاباش هم قلمش عربی بسیار قوی، یعنی اگه کسی ندونه اینو فیض نوشته فکر میکنه یا عالم بزرگ عرب نوشته، بسیار انشا زیباست. حالا علاوه بر این 300 جلد کتاب یه دیوان شعرم داره، حافظ، سعدی، سنایی، مسعود سعد سلمان، رشید الدین بتوات، فردوسی و نظامی و بابا طاهر در کل عمرشون یه دونه دیوان شعر دارن، بیشتر ندارن، ولی ایشون با اون 300 جلد کتاب به خطی زمان خودش یه دیوان کامل شعرم داره که تهران اون دیوانش رو چاپ کردن 3 جلد، هر جلدیش 500 صفحه است. یعنی ببینید ایشون چقدر شعر داره، چقدر، و خیلی فوق العادگی داره که یه نفر 3 تا دیوان شعر داشته باشه، تمامشم غزلیات و همه غزلیاتشم عرفانی، با حال، با معنا، اثرگذار. 2-3 خط یه غزلشم بخونم که حد شعریش رو هم تقدیر کرده باشم: اگر آهی کشم دریا بسوزم. این شعراش بیشتر مال نیمه شبشه که میگفته و مثل مادر بچه مرده گریه میکرد و تو نماز شبش که 11 رکعت حال عجیبی داشته، یعنی دیوانه وار بوده. این حال نماز شب 11 رکعت، 5 تا 2 رکعت مثل نماز صبح، 1 رکعت که یه قنوت فوق العاده داره. پروردگار در قرآن گفته پاداش این 11 رکعت رو به احدی در عالم خبر نداد، نه ملائکه میدونن، نه انبیا میدونن، نه اولیا میدونن. این 11 رکعت نماز تو قرآن میگه خبر به کسی ندادم. و ما تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. پاداش دلخوش کننده ای که برای این 11 رکعت قرار دادم به احدی در این عالم آگاهی ندادم. اما در کنار این 11 رکعت امام صادق هم یه روایت داره، میفرماید گریه بر حسین ما پاداشش از این 11 رکعت بیشتر. حالا 2 ساعت نمازش طول میکشیده، صبحم اول طلوع آفتاب مشغول نوشتن میشده، چقدر گریه میکرده، چه رکوعهای طولانی، چه سجدههای طولانی، چه قنوت طولانی. اما الان بخش عمده ای از مردم، از جوونا، برای 2 رکعت نماز صبح که 5 دقیقه کمتر میکشه بلند نمیشن بخون. 5 دقیقه. چرا؟ امام هشتم میفرماد اگر خدا رو میخواین نسبت به کل نعمتایی که بهتون داده شکر کنید، شکر خدا به نظر ما امامان معصوم نماز. کسی که نماز نمیخونه ناسپاسه، ناشکره. و چون من خیلی رفیق لات داشتم از اول جوانی، از اولی که طلبه شدم، لاتای معروف تهران رو من با آشون رفیق بودم، پا منبرم هم می اومدن. 2 ماه محرم و سفرم نه کاباره می رفتن، نه چاقو می کشیدن، نه تلنگور به کسی می زدن. اونایی که من دیده بودم، نمی خوام اسمشونو ببرم، در گریه بر ابی عبدالله حرف اولو میزدم. در ترک لات بازی در محرم و سفر حرف اولو میزدن. الان که بیشتر لات ها آشغالن، اونا لات مرد بودن، جوان مرد بودن، اهل بزرگواری بودن و تو هر محلی هم که بودن انقدر به مردم ضعیف خدمت میکردن که خدا میدون. خدمت میکردن. حالا اونایشون که من یادمه انقدر زیبا از دنیا رفتن که بعضیشون در حال گریه بر ابی عبدالله از دنیا رفتن. اینا وقتی توبه کردن، مکه رفتن، کربلا رفتن، حسابای مالیشون رو با پروردگار تسویه کردن. اما الان ما میلیاردر تو تهران داریم، به اندازه یه دونه از اون لاتا با خدا حساب مالی ندارن، هیچ، که با این ثروتشون میتونن بیمارستان بسازن، مدرسه بسازن، درمونگا بسازن، یه 200 خونه بسازن و مجانی به عروس و دومادی که واقعا مستحق و شایسته است واگذار کنن و به نام کنن. به اینا میگم، به این تریلیاردرا. آیه 180 سوره آل عمران رو بخونید، علنن خدا میگه ثروتی رو که بهتون دادم و در کار خیر هزینه نکردید و مردید، کل ثروتتون و قیامت به صورت یه گردنبند آتشین فلزی میندازم گردنتون، بهتونم میگم این ثروت، این ثروت تو دنیا که بغلش میخوابیدین و لذت خیالی میبردین که من تریلیاردرم، بعدم که همشو گذاشتین و مردین، این ثروت رو من میخوام چیکار؟ مال خودتون، اما به صورت طوقی فلزی از آتش دوزخ. سیطوقون ما بخلو به، گردن بند اینا میکنم اون چرا که به آن بخل ورزیدن. اون نماز شب، اون 300 جلد علم یا 500 جلد به صورت زمان ما، اون وقت بعضی ها خیلی عجیبه، به عنوان یه تشکر از پروردگار یه دو رکعت نماز نمیخونه، یه دستی تو جیب برای کار خیر نمیکنن، یه زبان خوبگویی ندارن. یه سرهنگی بود پیش از انقلاب، سرهنگ ارتش زمان تابوت بود، ولی این سرهنگ واقعا یاقوت بود، متدین، اهل گریه. صبحای جمعه تو مهمترین جلسات تهران شرکت میکرد، سرهنگم بود. یه دیوان داره نزدیک 500 صفحه به نام صابر همدانی، یه غزلشو براتون بخونم، حالا مال فیضو بخونم دو سه خطشو، حال فیضه. اگر آهی کشم دریا بسوزم، اگر شوری کنم یک جا بسوزم، کنم هر چند پنهان آتش جان، میان انجمن پیدا بسوزم، نه من ماند نه ما ماند، گرایی بیا تا بی من و بی ما بسوزم.